ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. اولین دور از مذاکرات روز شنبه وزرای امور خارجه ایران و آمریکا پایان یافت. گروه خلافت اسلامی از شهر کوبانی در سوریه بیرون رانده شد. شرکت‌های جهانگردی بریتانیا هزاران توریست را از تونس خارج می‌کنند. عصر بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه ایران و آمریکا روز شنبه در هتل کوبورگ در وین و تحت تدابیر شدید امنیتی نخستین دور از مذاکرات دو جانبه خود را انجام دادند. قرار است دور بعدی گفتگوها تا ساعتی دیگر آغاز شود. هر دو وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه کار سختی در پیش است، اظهار امیدواری کردند در چند روز آینده بتوانند به تفاهم نهایی برسند. از طرف دیگر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز یکشنبه به وین می رود تا به آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای بپیوندد. قرار است وزرای امور خارجه روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان هم در یکی دو روز آینده به وین سفر کنند. طبق توافق طرفین مذاکرات هسته‌ای قرار است روز سه‌شنبه دهم تیر ماه با تصویب متن نهایی توافق جامع هسته‌ای به پایان برسد، ولی ایران و کشورهای غربی گفتند که ممکن است گفتگوها چند روزی بیشتر ادامه یابد. زمانبندی تعلیق و یا لغو تحریم‌ها و چگونگی راستی آزمایی تعهدات ایران از جمله اختلافاتی است که به گفته دیپلمات‌های غربی همچنان حل نشدند. دیدبان حقوق بشر سوریه از تصرف کامل شهر کوبانی توسط یگانهای مدافع خلق و بیرون رانده شدن شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی خبر داده است. به گفته این نهاد حقوق بشری سوریه که مقرش در لندن است، پس از حمله روز پنجشنبه گروه خلافت اسلامی به کوبانی 148 نفر از غیر نظامیان، 16 پیشمرگ کرد و 54 نفر از اعضای گروه خلافت اسلامی کشته شدند. در شهر حساکه سوریه نیز ارتش سوریه و پیشمرگان کرد سوریه در مناطق جداگانه در نبرد با گروه خلافت اسلامی هستند. گروه خلافت اسلامی پنجشنبه گذشته حمله به این شهر را آغاز کرد و به گفته سازمان ملل متحد تا کنون حدود 120 هزار نفر از اهالی شهر منطقه را ترک کردند. رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفته است که آیت الله خامنه ای با اشاره به جنگ نیابتی قصد دارد بگوید که ایران به سمت تهدید نزدیک می شود. او با اشاره به اینکه عربستان به اندازه کل کشور چین سلاح خریداری و انبار کرده است تاکید کرد این مسئله عربستان را از یک کشور رقیب منطقه‌ای به یک تهدید نیابتی تبدیل می کند. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور حوزه‌های تنش با عربستان سعودی را مشخص کرد و افزود تهدید نزدیک است. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا جلالی در نشست سراسری فرماندهان تهران و مراکز استانی بسیج صدا و سیما از 5 محور به عنوان حوزه‌های تنش با عربستان سعودی نام برد که به باور وی عبارتند از 2 نوع دیدگاه متفاوت از اسلام یا محور عقیدتی ایدئولوژیکی، محور دوم وجود نقاط آسیب پذیر در ایران که به گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل بعضی فرق اسلامی که همگرایشان با تفکر آنچه وی تکفیری و سلفی خواند بیشتر است و در این نقاط ساکن هستند، و محورهای بعدی به ترتیب حوزه‌های اقتصادی، سایبری و نظامی را در بر می‌گیرد. جلالی با اشاره به سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد آنچه جنگ نیابتی خوانده است گفت دستور رهبر جمهوری اسلامی دعوت به آمادگی است. این مقام نظامی ضمن تاکید بر اینکه باید برای مدل‌های جدید مقابله با عربستان آماده بود افزود 80% فراخوان جمعیتی در حادثه مهاباد از مقصد عربستان بود. اشاره غلامرضا جلالی در مورد حادثه مهاباد برمیگردد به مرگ پریناز خسروانی، دختر 28 ساله مهابادی که برخی کاربران و صفحات خبری در شبکه‌های اجتماعی از مرگ او برای جلوگیری از تجاوز یک مأمور اطلاعاتی به خود خبر داده بودند. انتشار این مطلب منجر به تجمع گروهی از مردم مهاباد و به آتش کشیدن هتلی شد که این واقعه در آن رخ داده بود. آیت الله خامنه ای 30 اردیبهشت ماه 1394 طی مراسمی در دانشگاه نظامی امام حسین در مورد جنگ نیابتی گفته بود:
من به خبرهایی دارم از اینکه دشمنان ما با همراهی برخی از مسئولان سطحی منطقه خلیج فارس، نه همشون، بعضی در صدد آنن که جنگهای نیابتی رو به مرزهای ایران بکشانند.
اما آیا با استناد به مسئله جنگ نیابتی میتوان حوادث رخ داده در داخل ایران از جمله حادثه مهاباد را نیز به خارج از مرزهای ایران نسبت داد؟ علیرضا نوریزاده، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در این زمینه معتقد است:
آنچه سردار جلالی عنوان میکنه دور از مجموعه خط تبلیغاتی نیست که جمهوری اسلامی بعد از ضربه یمن دنبال میکنه. برای جمهوری اسلامی یمن ضربه حیثیتی و ضربه بسیار سنگینی بود. تصور اینها این بود، همونطور که آقای زاکانی و دیگران گفته بودن، پایتخت چهارم عربی در چنگشونه و به پایتخت پنجم نگاه میکنن. این حرفایی که ایشون میزنه یه مقدار بار تبلیغاتی داره. یادمون نمیره عبدالملک ریگی رو به عربستان مرتبط میکرد، در حالی که خود سعودی‌ها وقتی فهمیدن ریگی مخفیانه به عربستان رفته برای حج، دستور دستگیریشو دادن و اینا رو جمهوری اسلامی میدونه. اما در جنگ تبلیغاتی همه چیز مجازه. تنها اختلاف یک جمهوری اسلامی با سعودی‌ها اساساً داره مسئله ایدئولوژیه، بقیهش دیگه فرع قضیه است. جمهوری اسلامی میگه من رهبر جهان اسلامم، عربستان میگه من رهبر جهان اسلامم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل در ادامه سخنانش به آمریکا پرداخته و گفته است با توجه به پایگاه‌های نظامی و استقراری که آمریکایی‌ها در خلیج فارس دارند و امکان تهدید دو طرفه، اکنون ایران و آمریکا به دو همسایه متخاصم و روبروی هم تبدیل شدند. جلالی افزود رویکرد این است که بفهمیم استراتژی‌ها و گام‌های آمریکا علیه کشورمان چیست و آنها چه برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، در مورد صحت و سقم این گونه تفسیر کردن حضور آمریکا در منطقه به رادیو فردا میگوید:
آمریکا یک کشوریه که منافع گسترده‌ای در این منطقه داره. یه بخشش متعلق به ایرانه. دو تا مسئله اساسی رو میشه مطرح کرد. یکی نحوه برداشت حکام ایران از وضعیت آمریکا در منطقه است. به خصوص همین آقا میگه که آمریکا تمایلی به دخالت در مسائل منطقه‌ای نداره. بنابراین نتیجه میگیرن تنها قدرت منطقه‌ای که میتونه در منطقه مسلط باشه و هیچ قدرتی دیگه در برابرش نیست، وقتی که آمریکا نمیخواد دخالت کنه، جمهوری اسلامیه. اما مسئله دوم خیلی مهمه. همون اشتباهی که صدام حسین در سال 90 کرد، جمهوری اسلامی الان داره همین انجام میده. صدام حسین فکر میکرد که آمریکا در روابط کشورهای عربی دخالت نخواهد کرد. این برداشت صدام حسین موجب شد که به کویت حمله کنه، اما دیدیم بعد آمریکا و کشورهای دیگه اومدن و جلوی صدام حسین رو گرفتن. الان ایران هم همین اشتباهو میکنه. این 100% اشتباهه. آمریکا یک کشور دموکراتیک، دولت‌هاش در این کشور متغیر هستن و دولتی که در آینده خواهد آمد طبیعتاً با دولت آقای اوباما متفاوته.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل در ادامه سخنانش گفت بسیج باید بتواند آسیب ناپذیری را در کار کرد و عمل کرد به کمک پدافند غیرعامل برای صدا و سیما ایجاد کند.
جفود کوروشی گزارش می‌داد. به دنبال انتشار خبرهای مختلف درباره فساد مالی و حیف و میل‌های کلان، مقامات رسمی ایران هم به تدریج از پرونده‌های قضایی مختلف گفتند و وعده مبارزه با فساد اقتصادی را دادند. و غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز جمعه در سخنرانی خود پیش از خطبه‌های نماز جمعه از فعالیت‌های مؤسسه‌های غیر مجاز در بازار پول ایران گفته است. جواد کوروشی.
پس از بحث‌های هفته گذشته درباره باز پرداخت نشدن وام‌های کلان به بانک‌ها و ناتوانی دولت و مقام‌های قضایی برای باز پس گرفتن حدود 100 هزار میلیارد تومان وام‌های بانکی پرداخت نشده، روز جمعه غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نماز جمعه در تهران بار دیگر به این نکته اشاره کرد و از جمله گفت:
اگر پولی که توسط بانک ها تسهیلات داده می شود نظارت بشود، اعتبار سنجی بشود که به چه فردی داده بشود و کی داده بشود و چگونه داده بشود و نظارت بشود که در جای خودش مصرف بشود، یک حرکت عظیمی در چرخ اقتصاد به وجود میاد.
آقای اژه‌ای همچنین گفت که صدها مؤسسه و تعاونی غیر مجاز وجود دارند که در بازار پولی و بانکی فعالند.
ما چیزی در حدود 1000 شرکت لیزینگ داریم که اینها بدون مجوز هستند. حدود 500 شرکت تعاونی اعتبار داریم که اینها بدون مجوز هستند. که اینها باید بیان در زیر چتر قانون قرار بگیرند و در جهت سیاست‌های پولی کشور عمل بکنند.
مورد فساد دیگری که سخنگوی قوه قضاییه به آن اشاره کرد، دستاندازی به زمین‌ها و املاکی است که به دولت تعلق دارند و جزء اموال عمومی حساب می‌شوند.
بسیاری از افراد با دستاندازی به منابع طبیعی، به جنگل‌ها و به زمین‌های مزروعی هم اولاً ثروت بسیار بادآورده‌ای را به دست آورده بودند و از این ثروت به دست آورده هنگفت فسادی را به دنبال این در ادارات و در جاهای مختلف ایجاد می کردن و هم منابع طبیعی و محیط زیست و غیره را تخریب می کردن.
آقای اژه‌ای از باز پس گرفتن هزارها قطعه مستغلات از کسانی که به این املاک دستاندازی کرده بودند گفت:
در سال 93 به تنهایی حدود 43 هزار هکتار زمین هایی که من غیر حق تصرف شده بود رفع تصرف شد و در اختیار دولت قرار گرفت.
همزمان ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم روز جمعه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت حدود 85% زمین‌ها در ایران متعلق به دولت است.
ما در ایران چیز حدود 165 میلیون هکتار زمین وجود دارد. 85% زمین‌ها متعلق به دولت است و متأسفانه زمین‌خواری هم از این 140 میلیون هکتار هستش که بیشتر زمین‌خواری‌ها، یعنی بیشتر که میتونم بگم اکثرش، مربوط به زمین‌های دولت هست.
آقای سراج درباره چند پرونده بدهکاران کلان بانک‌ها هم به شبکه خبر گفت:
در پرونده موافقات بانکی یکی از بدهکاران مبلغ 108 میلیارد تومان و یه آقای دیگه مبلغ 100 میلیارد تومان ناشی از تفاوت نرخ ارز درآمد نامشروع تحصیل کردند.
از مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در نیویورک پرسیدم با اعتراف مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی به وجود گسترده فساد در نظام جمهوری اسلامی چه هدفی دنبال می شود؟
فساد در جمهوری اسلامی یک پدیده سیستماتیک، نهادینه و همه جایی هست به سه دلیل مشخص: عدم شفافیت حکومت، فقدان آزادی رسانه ها و امتیازات ویژه قشر حاکم. اما اینکه حاکمان از این موضوع مرتبا صحبت میکنن، من فکر میکنم دو دلیل مشخص داره. یک دلیلش رقابت‌های جناحی هست که در هر دوره این دولت علیه اون دولت، این جناح، این حزب علیه حزب دیگر، اینها رو مطرح میکنن برای اینکه قدرت بیشتری کسب کنن. به عنوان نمونه، عمده فسادهایی که در دو سال اخیر مطرح شده از سوی مقامات دولت روحانی بوده در باب فسادهای دوره دولت آقای احمدی نژاد. دلیل دیگرش در واقع برای کاهش حساسیت افکار عمومی هست نسبت به مسئله فساد و نمایش مبارزه با فساد توسط حکومت. میخواهند مردم رو عادت بدن از طریق فعالیت‌های تبلیغاتی به اینکه در جامعه فساد وجود داره و با این فساد هم چندان نمیتوان برخورد کرد. در سخنان آقای خامنه‌ای هم ما این رو در چند مورد دیدیم که ایشون در واقع ابراز کردن که فساد یک پدیده‌ای هست که کاری در بابش نمی‌شود کرد یا کاری در بابش نمی کنند، چه قوه قضاییه، چه قوه مجریه و چه مجلس. نوعی اظهار عجز هم در صحبت‌های آقای خامنه‌ای در این موضوع به چشم می‌خوره.
دلیل فساد در کشور به گفته آقای سراج ناآشنایی مدیران به قانون است. به نوشته روزنامه شرق، ناصر سراج روز جمعه به شبکه خبر گفت که امسال حدود 25,000 هشدار به ادارات دولتی درباره عملکردهای فسادآمیز داده شده است.
جواد کوروشی گزارش می‌دهد. به دنبال حمله مرگبار به یک هتل ساحلی در تونس، شرکت‌های جهانگردی بریتانیا تخلیه هزاران توریست را از آن کشور آغاز کردند. در حمله روز جمعه دست کم 39 تن کشته شدند که بیشتر آنها از شهروندان بریتانیا، آلمان و بلژیک بودند. ده‌ها هواپیما برای تخلیه هزاران توریست خارجی به تونس فرستاده شده و شرکت‌های بزرگ تورهای تابستانی خود را به تونس دست کم به مدت یک هفته لغو کردند.